خودشون رو در سال 1339 به نام از کاروان رفته به چاپ رسوندن و بعد از اون مجموعه های از چند قطعه ادبی، نقد و داستان رو تدوین کردن و با عنوان پالیزبان منتشر کردن. از امروز تا هرگز، عقل و اشراق، اندیشه فلاسفه شرق و غرب، حماسه آرش از آثار این شاعر گرانقدر به حساب میاد. کتاب شک و سرنوشت گزیده ای از شاهکارهای ادبی جهان و ایرانه. اوستا مجموعه شعری دارد به نام شراب خانگی ترس محتسب خورده. قابل ذکرون که دیباچه هم بر این مجموعه شعری اضافه کرده به نام تیرانا که اثری انتقادی و بسیار قوی هستش که بعد از چاپ شدن ممنوع القلم شد. مهر و آتش آخرین اثر به جا مانده از مهرداد اوستا است که رویارویی اسطوره های آیین مهر و مزدیسنا در شاهنامه است و به کوشش بهروز ایمانی این کتاب گردآوری شده. محور اصلی موضوع کتاب پژوهش هایی درباره شاهنامه است، اما در این تحقیقات اطلاعاتی هم درباره اساطیر هند و چین و موضوعات فرعی دیگر هم دیده میشه که به تنوع مطالب کتاب اضافه کرده و این موضوعات پیوسته و وابسته به موضوع اصلی کتاب هستند. همچنین توی این نوشته کمبودها و نارسایی‌هایی به چشم می‌خوره که گمان میره استاد به بازخوانی کتاب مجال پیدا نکردن که باعث شده این نارسایی‌ها در کتابشون وجود داشته باشه. مطالب کتاب بدین شرح معرفی شده: نگاهی کوتاه به زندگی استاد اوستا، سال شماره زندگی استاد، فهرست آثار ایشون، درباره کتاب حاضر که مطلبی است از بهروز ایمانی، مقدمه مؤلف، خاورشناسان و شاهنامه، شاهنامه یا خدای نامه نگاری، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در منطق اساطیری دو آیین متخاصم میترایی و مزدیسنایی، آیین ایرانیان پیش از مزدیسنا و فضای دوگانه اساطیر در شاهنامه، عالم مایا و بالاخره اعتبار و اهمیت شاهنامه. مطالبی که خدمتون عرض کردم در واقع فهرست مندرجات کتاب به حساب میاد. کتاب مهر و آتش توسط انتشارات سوره مهر با شمارگان 3300 نسخه راهی بازار کتاب شده. شاهنامه خونها و شاهنامه دوستایی که شنونده این برنامه هستید، کتاب مهر و آتش مناسب ترین و زیباترین متن درباره شاهنامه است که اطلاعات بسیار خوبی راجع به شاهنامه فردوسی در اختیار شما عزیزان می‌گذاره و کسایی هم که قصد تحقیق در این زمینه دارن میتونن از مطالب و محتوای این اثر جاویدان استاد اوستا بهره مند بشن. در این لحظه باید از حضور شما شنوندگان گرامی خداحافظی کنم. امیدوارم از مطالبی که در مورد آثار این شاعر گرانقدر خدمتتون عرض کردم بهره و لذت کافی رو برده باشید. خدا نگهدار.
همراهان برنامه ادبی ترنم، عرض ارادت ما رو پذیرا باشید. در خدمت شما هستیم با صدای سرکار خانم دکتر فرهودی. آشنا شدیم با آثار ادبی و علمی مهرداد اوستا. در خدمت شما هستیم و عرض میکنم خدمت شما که حتما نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق شماره تماس 025-329-10-551 و 2 و سامانه پیامکی 30553 مطرح بفرمایید تا انشاءالله استفاده کنیم و برنامه رو که دلخواه شما هست تقدیمتون کنیم. حامد احور، کارشناس خوب برنامه، از شاعران و ناقدان و محققان خوب جوان و فعال در خدمتش هستیم و راجع به مهرداد اوستا و آثارش همچنان صحبت میکنیم.
بله، عرض کردم که اون نگاه خاص مهرداد اوستا محصول اندیشه اوست که وقتی سیر زندگی ایشون رو هم که مطالعه میکنیم میبینیم که پله پله گام های درست برداشته و همین که ما از او بیاموزیم که شعر گفته یا مثلا قصیده از زبان اون فخیم قرون گذشته خارج کرده، به یک چارچوب جدید رسیده، همه اینها درسته و ارزشمنده، منتها اون روح جاری در این بیان خیلی خیلی مهمه. من خاطرم از در اوان نوجوانی یا جوانی مجامع ادبی شرکت میکردیم، یکی از ادبا که سایشون مستدام باشه از استادان دانشگاه خیلی صحبت کرد، به من گفتش که من یه شب با مهرداد اوستا و تا صبح براش شعر خوندم. بعد میگم اون یک بیت خون و اون این بود که از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. این دردمند بودن شاعر و اینکه حالا بله من مفتخرم، من جایزه بردم، من شاعر فصل و سال و قرن و نمیدونم اینا شدم، اما در نهایت اثر ماندگاری بر جریان ادبی مملکت گذاشتن و اینکه همه آنهایی که با اون معاصر بودن و بعد از او زیستن رو یک معلم ارزشمند بدونن. و الان از مهرداد عباسی‌مون شعر انقلاب یاد میکنی و واقعا همینه، یعنی شما یک مبارز انقلابی رو میبینید. شما مثلا ایشون سال 35 زندان رفته بابت اون شعری که خانه ها ویران پی آبادی کاخی چراست، تا سزد خودکامه ای را دستگاه خودسری. خب این ادبیات سال 35 خیلی ادبیات تندی است.
بله.
و کاملا تنه میزنه به منبرهای مثلا علمایی که به عنوان مثلا مجاهد، به عنوان مبارز اون موقع مطرح بودند و اسم مستعار خیلی از این آقایون که الان ما مثلا به عنوان اسم هنری میشناسیم علت اصلیش همین مبارزهشون بوده.
نه حتی پیش از سال 42 به نقد دستگاه حاکمه میپردازن.
ببینید ایشون عرض کردم متولد 8ه.
بله.
و در سال 35 هم زندان رفت. خب یعنی زیر 30 سال.
اوج جوانی.
در اوج جوانی. بعد اون موقعی که ما از این داریم حرف میزنیم به عنوان یک مبارز، به عنوان یک کسی که خب بالاخره یه مرحله طی کرده تا به زندان رسید، اون موقع خیلی از کسانی که ما الان به عنوان در واقع مبارزین قبل از انقلاب ازشون یاد میکنیم در حوزه ادبیات، اصلا حضورشون انقدر پررنگ نیست. یعنی کار به اینجا برسه که دستگیر بشه و اینا به جان بخره.
درست.
این خیلی مهمه.
بله خیلی خوب. این پیوند بین عرفان و فلسفه خیلی نکته مهمیه توی زندگی شعرهای بزرگ ما و چقدر عمیق‌تر میکنه و دقیق‌تر میکنه نگاه یک شاعر رو که در شخصیت مهرداد اوستا میبینیم. در ادامه بحث، حالا شما از جنبه علمی ایشون گفتید و اینکه گفتید یه خاطره هم تعریف کردید، یکی از دوستانتون اساتیدتون گفتید یک شب تا صبح برای مهرداد اوستا شعر خواندم، اینکه جوانها رو باور داشت و محفلی داشته که خیلی از شاعرها در اون محفل شرکت میکردن، خب بهتر از من میدونید دیگه، شما به عنوان خود یه چهره دانشگاهی، یه استاد دانشگاه، خیلی از شخصیت‌های علمی وقتی تو خلوت خودشون هستن یه سعی میکنن از جلوت دیگران که فرار کنن، مطلوبشون همون غرق شدن توی دنیای مطالعات خودشونه. اما اینکه بعضی افراد این دو رو با هم جمع میکنن در این حالی که خدا اون تأملات و اون خلوت ها رو داره، محفل هفتگی داشته باشه،
خیلی هم پررنگ حضور.
بله. بعد این پذیرای شاعران جوان باشه با حوصله. محمد کاظم کاظمی خداحافظش کنه تو این 10 شعر انقلاب یه فصلی رو اختصاص داده به مهرداد اوستا. اصلا شروع بحث همینه، میگه چطور به احترام نایستم برای استادی که همیشه پیش پای شاعران جوان ایستاد در محافلش، در انجمنهاش. و اینم یه بخش دیگه از به نظر من شخصیت مهرداد اوستاست و اینکه تحویل گرفت تو اون دوره شاعران جوان انقلاب رو.
بله.
و به شخصیت اینا کمک کرد و به شکوفایی اینها کمک کرد و اینم یکی دیگه از جنبه‌های شخصیتی مهرداد اوستاست که عزیزترش میکنه برای شعر انقلاب.
از اونور یک ادیبه، با ادبیات به تمامه آشناست، تاریخ هنر رو میشناسه.
من این نکته رو بگم، خیلی ها شاعر هستن اما ادیب نیستن. حالا اینکه شما دارید تاکید میکنید برای شنوندگان برنامه، شاعر باشی و ادیب باشی.
و ادیب باشی. بله. یعنی اینکه همینقدر که شعر میدونی، تاریخ شعر رو بدونی، اقسامش رو بدونی. خب ایشون مثلا زیبایی شناسی تدریس کرده، تاریخ اجتماعی هنر، تاریخ هنر، فلسفه تاریخ، اینا تدریس کرده سالها. بعد زمان شناس. یعنی حالا اینکه شما تاکید میکنید، ما شاعر ادیب هم داریم که زمانشناس نبوده. یعنی مثلا دنیا رو داره آب میبره، یه همچنان مشغول تدریس و تحریره،
در شکن زلف دلبر هم.
آره. یه چیز خیلی مهمتر به نظر من در شخصیت مهرداد اوستا اینه که هزینه میکنه از خودش. ببینید وقتی مهرداد اوستا بر قله مبارزه میایسته، پرچم داری میکنه، خیلی‌ها دهانشون بسته میشه. ببین معنی که خب آقا اگر بناست ما وظیفه‌مون فقط پژوهش ادبی و فلسفی و اینها باشد، پس این چی میگه؟ اینکه همه اینا هست و الانم داره پرچمداری میکنه، داره مبارزه میکنه، اون یک مبارز. این خیلی ارزشمند.
خیلی خوب، خیلی ممنون. خیلی گفتیم از شخصیت اوستا و ولی کم گفتیم. انشالله مجالی باشه برنامه‌های بعدی، برنامه‌های مفصل‌تر در رسانه‌های دیگه از این شخصیت‌ها نام برده بشه، آثارشون مورد بررسی قرار بگیره. خیلی فرصت خوبی است که شعری بشنویم از مهداد اوستا با صدای خواهر ارجمندم سرکار خانم فروخی.
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت وگر ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم. کیم شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب، ز چشم ناله شکفتم به روی شکوفه دویدم. مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم، چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم. چو شمع خنده نکردی مگر به روز سیاهم، چو بخت جلوه نکردی مگر ز موی سپیدم. به جز وفا و عنایت نماند در همه عالم، ندامتی که نبردم، ملامتی که ندیدم. نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل، ز دست شکوه گرفتم به دوش ناله کشیدم. جوانیم به سمند شتاب می شد و از پی چو گرد در قدم او دویدم و نرسیدم. به روی بخت ز دیده ز چهره عمر به گردون، گهی چو عشق نشستم گهی چو رنگ پریدم. وفا نکردی و کردم، به سر نبردی و بردم، ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم.
بله، تشکر میکنم از خواهر ارجمندم سرکار خانم فروغی. شعری شنیدید که خیلی آشنا بود و شاید نمیدانستید که اثر استاد مهداد اوستا هست. وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. ابیات مطرح فراوانی در دیوان شاعران معاصر از ایشون به یادگار مانده. این بیتی هم که حامد احفر هم خوندند، از درد سخن گفتن و از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. و واقعا از سر درد گفتیم بیت رو. و حسن از این جمله آثار که در میان انبوه سروده های مهداد اوستا مطرح شده و در ذهن و زبان مردم ما جاری شده. خب بخش پایانی هست آقای احور، و حالا نکاتی که فکر میکنید باقی مانده یا یه جنبندی میخواد داشته باشید در حد دو سه دقیقه.
یه نکته جالب دیگه در بعضی آثار مرحوم اوستا، اون روح جاریست که اشاره مستقیمی رو همراه نداره. ببینید این من شنبه تو میخونم، شما تصورتون و تلقیتون چیه؟ با کاروان تا ماه من محمل به محمل میرود، سرگشته از پی آه من منزل به منزل میرود. سرو خرامان میرود، دل میرود، جان میرود، نی مهر تابان میرود، جان میرود، دل میرود. از دیده آذر می رود، نی دودم از سر می رود، آهم به اختر می رود، ما هم ز محفل می رود. آتش مرا بر جان زده، در خرمن ایمان زده، وین کشتی طوفان زده ساحل به ساحل می رود. ببین چقدر نشانه در این شعر الان دیدیم. مخاطبین حرفه‌ای شعر اینا رو می شناسن. ببینید کاروان، محمل، ببینید یه نی مهر تابان می رود، نی دودم مثلا، دوباره نی رو تو یک بیت آورده که ما مثلا اینو خیلی مطلوب شاید ندیم. پر از نشانه است این کار، ببینید که اشاره مستقیمی به اون سوگ بکنه یا به اون چشم براهی بکنه. اینم باز یک چیزیست که میشه آموخت، یعنی فضای قالب روحی شاعر که در قالب کلمات به شکل یک شعر مجسم شده، اماش اشاره مستقیم به واقعی کربلا هم نداره. اینم باز قابل توجه شعرهای جوان که اگر کسی در فضای روحی درستی قرار بگیره، محصول او و اثر او اون بار رو با خود دارد، هرچند اگر اشاره مستقیم متعارفی به موضوع نداشته باشه.
خیلی خوب، شعری که میخوندید داشتم فهمی کنم چقدر اشعار آقای اوستا خوش موسیقیه.
دقیقا.
چقدر استفاده کرده از این تکنیک ها.
یکی از عللش اینه که ایشون با موسیقی آشناست، موسیقی تدریس کرده.
خیلی خوب بود، یعنی تکنیک های زبانی و عناصر موسیقی ساز برای شعر مثل کافی های درونی، مثل جناس ها، مثل واجارایی خیلی توی اشعارش دیده میشه. اینم نکته ایه که باید با توجه بیشتری همراه باشه. ممنونم از مباحثی که مطرح کردید آقای دکتر احور، و انشالله برنامه های بعدی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. انشالله روح مهداد اوستا شاد باشه. تشکر میکنم از شما آقای احور، دوستان خوبمون، و تشکر از شنوندگان ارجمند برنامه. حسن ختام برنامه با صدای سالار عقیلی رقم خواهد خورد که یکی از آثار استاد اوستا رو به زیبایی خواندند. التماس دعا و خدا نگهدار.
با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو تا کیستی، با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو، خوابی خیالی چیستی، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو، آهی بگو.
عصر شما عزیزان شنونده به خیر و خوبی و خوشی باشه. انشالله روز جمعه پنجم مرداد ماه 1397 رو در خدمت شما سپری میکنیم. روز تعطیل خوبی رو براتون آرزو مندم و امیدوارم این لحظات به شما خوش گذشته باشه. این روز جمعه، روزی که متعلق به حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و دلهامون بیش از همیشه و بیش از هر روز یاد اون حضرت میکنه. انشالله که اون حضرت هم از ما شاد باشند، خرسند باشند و توفیق به اون بدن که در مسیر تقرب به اون حضرت و سربازی خوب اون حضرت قدم برداریم. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف و تا دقایق دیگه به تهران مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم رفت و نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته رو تقدیم شما خواهیم کرد. امروز در مصلای امام خمینی تهران آیت الله محمد علی موحدی کرمانی نماز جمعه رو اقامه خواهند کرد. به محض آغاز این برنامه انشاءالله زنده و مستقیم این مراسم رو تقدیم شما میکنیم، اما تا اون لحظات همچنان همراه ما باشید.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
الله يا الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله يا الله
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز جمعه است، روز ذکر شریف صلوات. هر آن که زبانتون از حرکت ایستاد به ذکر شریف صلوات، انشالله اون رو به حرکت در بیارید، امروز ثواب فوق العاده ای داره. اما دین مقدس اسلام بیش از هر چیز به وحدت و یک پارچگی مسلمان ها اهمیت میده و تلاش میکنه تا از هر راه این کار و این امر تحقق پیدا کنه. به همین دلیله که نماز جمعه از جایگاه ویژه‌ای برخورداره، به نحوی که در قرآن مؤمنان به برگزاری نماز جمعه مأمور شدند. قرآن مجید در این باره می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برای نماز روز جمعه ندا داده می‌شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، اگر بدانید این برای شما بهتر است.
نماز جمعه همچنانی که از اسم اون پیداست، محل جمع است، محل اجتماع است. این هم یه فرصت بزرگی است برای تبیین کردن. گاهی شما ناچارید برید به در خانه این، در خانه اون، یا اینکه از راه‌های غیر مستقیم استفاده کنید. این وسایل ارتباط جمعی که امروز وجود داره، درسته که فراگیر است، این اینترنت و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و بقیه چیزها، اینا خب خیلی فراگیره، لکن نگاه رو به رو و چشم در چشم و احساس حضور و شنیدن نفس گوینده و مخاطب یه چیز دیگه است. اجتماع، دور هم جمع شدن، یه چیز دیگه است. ممکنه چند صد هزار نفر یک حرفی رو، یک پیامی رو توی اینترنت با پیامک بگیرند، اما این خیلی فرق میکند با اینکه همین چند صد هزار نفر یه جا جمع بشن، یه نفر با اونا حرف بزند، صحبت کند. این نگاه کردن رو به رو، این یک تأثیر فوق‌العاده دیگری دارد. این در اختیار شماست. نماز جمعه فرصت اجتماع است، محل تجمع است، مردم رو گرده هم جمع میکند، میتوانند با هم تبادل کنند، میتوانند قرار بگذارند، میتوانند اقدام کنند. اینو خیلی مهمه. الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، سبحان الله 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 سبحان
درود بر شما که شنونده برنامه های رادیو معارف هستید و اگرچه توفیق پیدا نکردید که در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه حضور پیدا کنید، اما این مراسم رو از طریق این رسانه دینی همراهی میکنید، دنبال میکنید، که به امید خدا تا لحظاتی دیگه به محل برگزاری نماز جمعه تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم رفت و این مراسم رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. امروز در تهران نماز جمعه به امامت آیت الله موحدی کرمانی اقامه میشه. بله عزیزان، یکی از ثمرات برپایی نظام جمهوری اسلامی احیای فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه است و میعادگاه های نماز جمعه محل اجتماع خوبان امت، مستحکمترین سنگر دفاع از اسلام، صحنه نمایش قدرت و عزت و افتخار و عظمت مسلمین و میدان دفاع از ارزش هاست. انشاءالله توفیق پیدا کنیم همه با هم در این مراسم حضور پیدا کنیم. نماز جمعه تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی آغاز شد. به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه میریم و خطبه ها رو از خطیب این هفته نماز جمعه تهران میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يجيبني حين اناديه و يسر علي كل امر و انا اعصيه و یعظم النعمت علی فلا اجازیه. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علی اهل بیته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله و بادروا آجالكم به اعمالكم. شما عز را و نفس خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. برای خدا حریم قائل باشیم، خدا را شاهد و ناظر بدانیم. ما در محضر خدا هستیم، خدایی نکرده گناه نکنیم. گناه در محضر پروردگار بی ادبی بزرگی است. امیرالمؤمنین می‌فرماید اتقوا الله و بادروا آجالکم به اعمالکم. بندگان خدا، قبل از اون که مرج فرا برسد، کارهایی که باید بکنید انجام بدید. اینجور نشه مرج برسد و کارهایی که میواسته بنده بکنم نکرده باشم. اقلا توبه رو کرده باشید، آماده باشیم قبل از اونی که مرج را ببینیم توبه بکنیم. اما اگر در حین مرج، وقتی ورود مرج بر ما توبه کنیم، فایده نداره. من قبل ان یأتی احدکم الموت. بحثی بنده عنوان کردم راجع به قیامت. در جمعه ها احیانا به مناسبت های خاصی پیرامون اون موضوع صحبت می کردم. امروز همون بحث قیامت رو ادامه می دهم. یکی از نگرانی های انسان این است که بالاخره وقتی من مردم سرنوشت من چه خواهد بود؟ آیا من جز سوعد